بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تا اینجا در بحث‌های گذشته 3-4 تا تبیین و بیان برای اینکه علم دینی ناممکن هست یا نامعقول است بیان کردیم و نقد کردیم. دو تا از این تبیین ها از آقای دکتر سروش بود و دو تای دیگر هم از آقای ملکیان بود که اینها چون طرفدار این هستند که دینی سازی علم، حالا هم از علوم طبیعی و علوم انسانی، نمی شود، کار نشدنی است. ولذا اینایی هم که دارن بحث علم دینی را مطرح می کنن، نظریه پردازی می کنن، عبث، راه به جایی نمی برد. کسانی هم که در مقام اجرایی هستن، در کشور، مثلا در کشور ما، حالا اینا میگن بودجه هایی هم تصویب می شود که گروهی به این کارها مشغول باشن، دارن کار میکنن، میگن اینا بی خوده، یعنی هدر رفت هزینه هاست و اتلاف نیروهای انسانی و مادی و این چیز هاست، یعنی کار نشدنیست. حرف اینا این است. علم دینی یا دینی سازی علم نمیشود. 4 تا بیان این دو نویسنده را بیان کردیم. این نویسنده اخیر یک بیانی هم در دانشگاه امام صادق ظاهرن اونجا بحثی مطرح کرده، من این را ندیده بودم. یکی از فضلای درس اشاره کردن و ازشون خواهش کردیم که این مطلب را با منبعش به ما بدن. ایشون لطف کردن اون کتاب را به بنده دادن و من این را مطالعه کردم. حالا خدمتون عرض میکنم. ایشون در اون بحثی که ارائه کردن گفتن عالمان دینی و به خصوص عالمان اسلامی، بله، از نظر مبنا معرفت شناسی مبناگرا هستند. عالمان اسلامی، حالا عالمان دینی دیگر هم اینطور هستند، ولی حالا ایشون بحثش راجع به علمای اسلامی هست. اینا در معرفت شناسی مبناگرا هستند. یعنی چی که مبناگرا هستن؟ میگن مبناگرایی در معرفت شناسی به این معنا هست که گزاره ها، قضایا به دو دسته تقسیم میشود. گزاره ها و قضایای بدیهی و گزاره ها و قضایای نظری غیر بدیهی. بدیهی ها معلوم الصدقند، یقینی الصدقند و واضح الصدقند، یعنی درباره اینها هیچ تردیدی وجود نداره، اینها معلومند و معلوم بودنشون هم یقینی است و واضح، ولذا اینها ثابت هم هستن. اینجور نیست که تحت تأثیر شرایط مختلف تاریخی یا اجتماعی و غیره قرار بگیرن. یک سلسله قضایایی هستن که اینا ثابتن، هم واضحن و هم معلوم و یقینی هست. این دسته اول. دسته دوم از قضایا و گزاره ها هم منتهی می شوند به بدیهیات یا مبتنی هستن بر بدیهیات و معالن اونها هم معلوم و صدق می باشن. پس دسته دوم از گزارا و قضایا هم قضایا و گزاراهای یقینی است، منتها یقینی مع الواسطه، یعنی باید اینا منتهی بشن به بدیهیات و مبتنی بر اونا باشن تا به مرز یقین و معلومیت برسن. پس بنابراین آقایانی که مبناگرا هستن، حالا به تعبیر دیگر رئالیست هستن، چون فلسفه رئالیسم به همین معناست که واقعیتی هست ورای ذهن، یعنی ایدئالیست غلطه، و اون واقعیت قابل شناخت است و شناختش هم این است که یا بدیهی است یا نظری است. این اجمالاً راجع به این که مبناگرایی که حالا اصطلاح جدیدی است میگن مبناگرایی یا بنیادگرایی در معرفت شناسی. خب این یک طرف قضیه. مثلا اگر فرض بفرمایید از حضرت آیت الله جوادی سوال بشود شما که طرفدار دینی کردن علم یا اسلامی کردن علم هستید یا اسلامی بودن علم هستید، شما مبناگرایید یا نمیفهمند؟ بله دیگه ایشون مبناگرا هستن، ما قبول داریم فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، علم شاید که اینها بر اساس همین رئالیسم و یا همین اصطلاح مبناگرایی استواره و هاکذا دیگران. خب دقت بفرمایید. بعد میگویند که اینهایی که طرفدار علم دینی هستن، میگن ما در آثارشون و گفتارهاشون که مطالعه کردیم دو تا تقریر و تفسیر از علم دینی به دست آوردیم. یک تفسیر این است که علم دینی آن است که ما یک نظریه علمی را از آیات و روایات از متون مقدس دینی استخراج و استنباط کنیم. خب این دیگه نظریه ساخته و پرداخته، یعنی میگوین ما اگر به کتاب و سنت، به قرآن روایات رجوع کنیم، در حوزه علوم میتوانیم نظریه هایی را از این منابع و متون مقدس دینی استخراج و استنباط کنیم. بعد دیگه باید به کار ببندیم. این یک نگرشه در باب علم دینی. حالا ایشون میگن مصرف، نظریه مصرف گرایی، یعنی ما نظریه های علمی را از متون مقدس استنباط میکنیم سپس مصرف میکنیم، یعنی به کار میگیریم و در زندگی استفاده میکنیم. این میگن یه تغییره. میگن من فعلا در این مقام نقد این نیستم. اونجا تو اون سخنرانیشان گفتن من فعلا درباره این بحثی ندارم، جاهای دیگه بحث کردم، این را نقد کردم، این نظریه. تفسیر دوم میگوین این است که بر اساس اون دیدگاهی که در فلسفه علم جدید مطرح شده، در فلسفه علم جدید اون آی رایشنباخ فیلسوف علم آلمانی یه حرفی را مطرح کرده، بعدها مورد توجه دیگران قرار گرفته و آن این است که ما در علوم، در علم دو مقام داریم، مقام گرد آوری و مقام داوری. مرحله اول در علم مرحله گرد آوری است، یعنی طرح فرضیه. دانشمندان عالمان در گام اول فرضیه ای را مطرح می کنند و شواهدی را برای این فرضیه گرد آوری می کنند. یعنی قدم اول علم احتماله، فرض هست. و در گام دوم که شواهد و دلایلش را به قدر کافی پیدا کردن، اون وقت به مقام چی میرسه؟ داوری، در واقع تصدیق میکنن. اونی که کان محتمل از صدق یصبح و یسیر و معلوم از صدق، این در واقع در علم، در فلسفه علم که مربوط به علوم تجربی هست، سازوکارش و فرایندش این طوریست که از معبر احتمال، این نقطه عظیمتش، نقطه آغازش، احتمال فرض، پیش فرض، حالا البته رو بعد خواهم عرض کرد خدمتتون ان شاء الله که ایشون بین پیش فرض و فرض خلط کرده، اینا میگم بعدن، حالا فعلا خیلی ذهنمون رو به این درگیر نکنیم. از مرحله فرض شروع میشه و بعد پس از دستیابی شواهد، حالا البته اینا پارسال ما مفصل بحث کردیم که به شیوه اثبات گرایی یا ابطال گرایی، حالا اینا خیلی مهم نیست فعلا تو این بحث ما. پس از اینکه این مرحله ارمشد که اثبات گرایی یا ابطال گرایی طی شد، این فرض ما چه میشه؟ تبدیل میشود به یک نظریه، به یک قانون. اون وقت به اسلام میشود معلوم، کان محتملن ولآنو معلومون. این هم چیزیست که در فلسفه علم مطرح شده. دقت بفرمایید. ایشون میگوید گروهی از طرفداران علم دینی وقتی ازشون سوال کنیم که علم دینی یعنی چی، شما چه کار میخواید بکنید که میخواید علم را دینی بکنید، جواب میدهن که ما میخواهیم طبق همین سازکاری که در فلسفه علم هست که مقام فرضیه و گردآوری و بعد مقام داوری هست، ما نمیخواهیم نظریه های شسته رفته آماده از متون مقدس در بیاریم بعد مصرف کنیم که اون نظر اول بود. نه، ما میخواهیم یک فرضهایی یا پیشفرضهایی یا فرضهایی رو از این متون مقدس بگیریم و در مسب تجربه قرار بدهیم، همون کاری که عالمان علوم تجربی انجام میدهند. گام اولشون فرضیه است و گام دومش این است که اگر شواهد کافی پیدا کردن و از بوته آزمون بیرون آمد میشود چه؟ میشود داوری. میگن ما میخواهیم، وقتی میگیم میخواهیم علم را دینی کنیم یا اسلامی کنیم، میگن ما یعنی این کارو میخواهیم بکنیم که ما در حد این که میخواهیم از متون مقدس در باب علوم انسانی، حالا علم اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی یا علوم طبیعی، میخواهیم یک فرضهایی را، پیش فرضهایی را یا فرضهایی را از متون مقدس بگیریم. این که دیگه ممنوع که نیست، چون در باب فرضیه سازی قانون و قاعده و منشأ خاصی در کار نیست، اونجا آزاده، لا به شرطه. طبق همین مباحثی که فلاسفه علم دارن ها، در بحث فرضیه یابی و فرضیه جویی، فرضیه سازی، هیچ قانونی نداریم که شما حتما باید فلان کار رو بکنید. نه، از هر جا میخواد در بیار. خب یکی از جاهایی که میشه ازش فرضیه را استخراج کرد، نه نظریه را، فرضیه را استخراج بکنیم، مثلا قرآن کریمه، روایاته. معنی داره از نظر همین بحثایی که در فلسفه علم هست و عالمان بر اساس اونا کار میکنن، میگن نه، میگن خب ما میخواهم علم را دینی کنیم، ما حرفمون اینه، فرضهایی را از متون مقدس بگیریم بعد اینها را در بر اساس سازوکار و اون قواعد و فرایند تجربه کنیم. اگر شواهد پیدا کردیم برای اینا طبق ضوابط تجربی، اون وقت تبدیل می شود به چه؟ شاید به نظریه علمی. منتها یک نظریه علمی است که سرچشمش متون مقدس دینی مثلا اسلامی بوده. پس می تونیم بگیم هازا نظریتون مثلا اسلامیه، این علم، علم فلسفه تجربی انسانی اسلامی است. میگه اینا اینطوری میگن. توجه فرمودید؟ خب بعد ایشان در مقام نقد این نظریه رو میخوان نقد کنن، نقد کردن، یعنی میگن این پارادوکسیکال و تناقض آمیزه. میگه اینا این حرفی که دارن مطرح میکنن به تناقض میانجامد. چرا به تناقض میانجامد؟ خب حالا یک بحث کلی رو مطرح میکنن، یک بحث باز معرفت شناختی، اونا ساماندهی میکنن و تبیین میکنن. بر اساس اون بحث معرفت شناختی میگن این آقایان به این دلیل که من گفتم دچار تناقض شدن. اون بحث معرفت شناختی چیست؟ گفتن که اساسا فرضیه انگاری در علم یا فرضیه گرایی در علم که الان در فلسفه علم جدید مطرح است و نظام علم تجربی هم بر این استواره، این بر اساس فرضیه و پیش فرض، این با مبناگرایی با هم سازگاری ندارند، اینا با هم نمی سازند. جمع بین المتناقضین المتعارضین. توجه فرمودی؟ پس شما حوث نکنید که بیایید شمایی که مبناگرا هستید بگید آقا میخوایم علم را دینی کنیم با مدل فرضیه و بعد آزمون و بعد نظریه. شما نمیتونید کار بکنید مگر دست از اون مبناگراییتون بردارید. خب چرا بین این دوتا قابل جمع نیست و متعارضن؟ میگن برای این که گفتیم مبناگرایی نگرشش به معرفت این است که معرفت‌های انسان دو گونند، یا بدیهی و صدقند و یقینی و صدقند که اینا میشوند بدیهیات، یا اگرم بدیهی و صدق نیستن مبتنی بر بدیهیاتن، منتهی به بدیهیاتن، پس اینا هم به عنوان ثانوی باز معلوم و صدقند. پس مبناگرایان در معرفت با احتمال و با فرض و پنجا پنجا و اینا اصلا سر و کار ندارن، حتی با 80% اینا هم نیست، یقینی بحثشون یقینگرا هستن. مبناگرایان یقینگرا هستن در معرفت، میگن معرفت علاوه اسمن یقینی این چیز، معرفتی با یقین هماهنگ هست، یعنی همدوشه. و این معرفت یقین دو قسمه، یا بدیهیه یا منتهی به بدیهیات و مبتنی بر بدیهیات. خب میدونم بهتر هست، ایشون نمیگه که بدتر هست، منتها میگه اگر این خربوزه را خوردید پای لرزش هم بینشونید دیگه، حواس نکنید دیگه دوباره فرضیه گرا بشید. چرا؟ چون در فرضیه گرایی شما معرفت را از احتمال شروع میکنید، در حالی که در رئالیسم یا از شرفتون که در مبناگرایی معرفت با علم و با یقین سر و کار داره، تلازم داره دیگه، بحث فرض و احتمال و اینا اونجا جا نداره. اینا آقایانی که فرضیه گرا هستن اگر از معرفت به معرفت شناسی های اینا رجوع کنید، حالا یا آشکارا یا تلویحا یا بیانی، میبینی یه نوع یا نسبی گرا هستن در معرفت شناسی اینا، یا اگر رئالیست هم هستن رئالیست های انتقادی، یعنی رئالیسم انتقادی هستن، نه این رئالیسم، حالا اینا میگن رئالیسم ساده، رئالیسم خام، این رئالیسمی که فلاسفه اسلامی قائلند الان در حوزه ها و اینا ما داریم ها، اینا میگن رئالیسم ساده است، رئالیسم خام هست، رئالیسم پیشرفته مترقی اصطلاحا بهش میگن انتقادی. این البته همش بعد از اون بحثای کانت هستا، وادی کانت خلاصه قصد و غرضی هم شاید بنده خدا نداشته، ما رو کار به اون نداریم، ولی خب از این بحث عقل نقادی و عقل انتقادی و نقادی اینا رو ایشون باز کرد، رو دیگه بعد از ایشان این بحث ها مطرح شده که اگر شما رئالیست هم باشید ایدئالیست نیستید، یعنی به واقعیت ورائزن قائلید، نسبی گرا هم نیستید، یعنی حقیقت رو هم نسبی نمیدونید که نسبی گرا بشید، شکاک هم نیستید، طبق شکاک ها نیش کنم این عمل رد میکنید، یعنی میاید توی این در واقع تیم همی شاید که رئالیست ها، میگه ما هم جزو شما هستیم، اونتا میگید ما سنف من با شما فرق میکنن، سنف ما اینه که ما رئالیست انتقادی میگیم. یعنی چی؟ اجمالا رئالیسم انتقادی یعنی این که ما یک قضایای شالودهی ازلی ابدی که دیگه اینا فراتر از تیغ نقد و انتقاد باشن ما نداریم، حتی اصل تناقض هم جای مداقه داره، عجب فهمیدی؟ یعنی اینجور نیست، ولو به لحاظ عملی ناچاری ما، حالا اینا بحثای بیشتری داره میگن، ولو به لحاظ عملی ما الان علممون دانشمون زندگیمون چاره ای نداریم دست به دامن از تناقض و اصل علیت و اینا بشین، البته میشویم، ولی اگر ورای این ضرورت نظام زندگی علمی و عملی اگر این نباشه، بخواهی محض تفکر رو به کار بگیری، نه اونا هم قابل در بشارت که نقد هستن. پس میگن چیزی ماوراء نقد ما چه نداریم، اینو بهش میگن رئالیسم انتقادی. مثلا امثال این آقای ایان باربور، همین کتاب علم و دین هست، ایان باربور که معروف هم هست، ایشون طرفدار رئالیسم انتقادی، تصریح میکنه میگه ما رئالیسم انتقادی قبول داریم. همین آقای دکتر سروش اینا میگن ما رئالیست هستیم، ما نه نسبی گراییم نه شکاکیم نه ایدئالیستیم، ولی کن انتقادی، یعنی پیشرفته اش را که مدرن هست، که اینا دیگه از کردم رو مبانی امثال کانت و بعد پوپر و همین فیلسوفان علم و فلاسفه اینا من آن مطرحه، این آقایون هم اینا قبول دارن، درجه فهمیدید؟ پس حرف ایشون این هستش که اگر ما در علم فرضیه گرا هستیم، یعنی در یک مرحله از معرفت بحث احتمال را بحث فرض را پیش میکشیم و علم را بر مبنای فرضها و احتمالها بنا میکنیم، دیگه نمیتونیم مبناگرایی باشیم که شما ها میگید، یعنی به خصوص مبناگرای سرسخت که ما یک اصولی داریم، مبادی داریم که اینا چی هم؟ فرا نقد هم، مافوق نقد هستن، ثابت هم، قطعی یقینی هستن، بدیهی، بقیه هم به اینا برمیگرده. این اصل اولیشونه که ما بین مبناگرایی به این معنایی که عرض کردیم با فرضیه انگاری یا فرضیه گرایی با هم دیگه اینجا قابل جمع نیست. این نکته اول.
اولش ما یه فرضیه شروع میشه بعد اثبات میشه، کجاش فرضیه گرایی و احتمالی؟
حالا بالاخره در علم باید شما از محتملات شروع کنید. خب مبنی گرا اینجور نیست. مبنی گرا میگه قضایا از اول دو قسمن، یا قضایایی هستن که یعنی معلومن گزاره ها معرفت های ما، یا بدیهی هم معلومیتشون، یا یقینی ثانوی هستن. حالا فعلا که نمیخوام نقد کنیم، حالا داریم گزارش میدیم، نگاه کنید داریم نظریشان رو داریم برای ما عبادشو میکنم خدمتون. پس فعلا ایشان اگر این اشکال برش وارد نبود که دیگه درست بود، معنیش برای خیلی اشکال داره، حالا باید اون اشکال رو پیدا کنیم. یه قطعیست که این حرف مغالطه آمیزی است که ایشون گفته، ولی حالا کجاش هست و چی جور هست اینو عرض میکنیم. این قدم اول. قدم دومشون میگه خیلی خوب، حالا این آیونی که مبناگرا هستند میگه شما نمیتونید فرضیه گرا باشید در علم. میگیم چرا؟ که یعنی بیاد از دل قرآن و روایات یه فرضیه در بیارید، نگید نظریه ها که اون بول اول بود، بگید یه فرضه. میگه شما این حرف نمیتونید بزنید، چون شما باور دینیتان بر مبناگرایی استواره، مبناگرا هستید، یعنی معتقدید که کل ما فی الکتاب و السنه معلومون، حالا یا بدیهیات اینها یا مبتنی و منتهی به بدیهیاته. محتوای کتاب و سنت دو دسته بیشتر نیست، همش یک وجه مشترک دارد که همش معلوم و صدق است. کل ما فی الکتاب و سنت معلوم و صدق، اما معلوم و صدق است از بدیهیات، یا ینتهی الی البدیهیات، یبتنی علی البدیهیات. میگه خب شما چطور میتونید مطلبی را که میگید آقا این معلوم و صدق است اینا فرض بگیرید، بگید نه محتمل و صدق است؟ یعنی شما باید جمع بین المتناقضین کنید دیگه. چیزی را از قرآن، مطلبی را از قرآن یا روایت میخواهید در حوزه علوم انسانی یا علوم تجربی یا هرچی میخواهید اخذ بکنید، میگید این فرضیه است. فرضیه یعنی چی؟ یعنی محتمل و صدق والکذب، 50-50 مثلا. در حالی که شما الان باور خودتون چی هست؟ میگید آه اینا معلوم و صدق است، قطعی و صدق و معلوم و صدق است، بنابراین با هم قابل جمع نیست که. پس این راه بر شما بسته است. اینم یک نکته که میفهمم مبناگرایی به شماها اجازه نمیده، بعد اون کسانی که علم دینی رو میخوان اینطوری اصلاح کنن ها، که بگن فرضیه ها رو از متون مقدس میگیریم بعد به روش علمی اینا رو مورد بررسی قرار میدیم. این یک اشکال که میفهمم شما دوچار تناقض میشوید، قابل جمع نیستن. نکته سوم برمیگرده به اینا، میگه که خیلی خوب، حالا در واقع از باب ظاهرا کلام یا جرول کلام است و دیگه لوازم بحث است، تو متن خود بحث ایشون نیست، ولی خب بالاخره ایشون دیگه میخواد یه ضربه دیگر هم به اینا بزنه. میگه اگر شما در علم واقعا راست میگید حضرت عباسی فرضیه گرا هستید، نمیخواید حالا ماسمالی کنید، حالا اینا من میگم البته این تعابیر مال من است، اینجوری تعابیر ندارم، نمیخواید حالا مثلا فرض کنید یه جوری توجیه کنید، نه حقیقتا باور دارید که در علوم، یعنی علوم تجربی، باید از فرضیه شروع کنیم و نه فقط علوم تجربی. میگه اگر علم بر اساس فرضیه استوار است و فرضیه در علم یک امر بایستنی است که البته هست، میگه البته من قبول دارم همینجوره، یعنی علم بر اساس فرضیه شکل میگیره، پس لا یختص به علم دون علم، شما باید در همه علوم این مبنا رو بپذیرید دیگه، ساختمان و سنخ علم یه چیز. اگر در حوزه علوم تجربی شما فرضیه گرایید، در الهیات هم باید شما فرضیه گرا باشید، الهیات هم یه علم دیگه. خب آیا شما به این لازم ملتزمید؟ در بحث الهیات اگر فرضیه گرا بشید، دوتا پیامد داره، میگه دوتا پیامده که شما بهش ملتزم نیستید. پیامد اولش این است که شما باید از اول هر آموزه دینی که مطرح میشه از اول با احتمال باش مواجه بشید، حتی وجود خدا. الان شما دین دارید دیگه، اما وقتی که این اعتقاد به خدا را در مقابلتون میذارن، اول باید بگید این محتمل و صدق است. شما به این ملتزمی هرگز نزید شریعت رو نقد میکنند، قطعا شما میگید نه من باور دارم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. حاجی فرمودی این باید بگید احتمل ان لا اله الا الله، احتمل ان محمد رسول الله. اول بعد اینجوری بگید احتمل، اون وقت برید بحث کنید ببین چی نتیجه میشه. اگر بعد از بحث نتیجه گرفتید که بگید اشهد، بگید اشهد و الله و همون هر لا اشهد رو بگید اشهد. میگه یه لازمه شه که اگر شما فرضیه گرا شدید در علم، دیگه این سلیقگی نیست، همه علوم باید شما فرضیه، از جمله در علم الهیات. این لازمه اولشه. لازمه دوم همین است که عرض می‌شود خدمتتون که شما دیگه حق ندارید که هیچ آموزه اعتقادی را حقانیتش را به نحو مطلق مطرح کنید. یعنی مطلق گرایی دیگه ممنوع، که بگید که انه تبارک و تعالی موجود و واحد و عالمون و هازا حق مطلقا. اینو دیگه نباید بگید. چرا نباید بگید؟ برای اینکه شما قبول کرده اید که علم مبتنی بر فرض و پیش فرض است. اینجا هاست که میگم ایشون خلط کرده بین فرض و پیش فرض، حالا کاملا مشخص است. میگه شما قبول کرده اید که علم مبتنی بر فرضیه است، حالا این فرضیه را ایشون اینجا پیش فرض در واقع معنا کرده. شما قبول دارید که علم پیش فرض داره، درستی هر نظریه وامدار چی هست؟ وامدار درستی پیش فرضاشه، حالا فرضا و پیش فرضاشه، پس دیگه مقیده. شما نمیتونید بگویید که مثلا ما که اعتقاد داریم به وجود خدا، به توحید و معاد و نبوت، اینا حق است مطلق. نباید بگی اینا حق است مشروط. اینا مشروط است به یک پیش فرضهایی که اگر اون پیش فرضها درست باشد اینا درست است. دیگه نباید مطلقا بگید اینا حق است. و حق هم ندارید کسانی را که قبول نمی کنن بگید اینا، به قول ایشون میگه با تیر مکابر عقل و تیر نمیدونم از شاید که مخالف عقلانیت اینا را رجم می کنید، خخته نه، حق نداری تخته کنید. اون میگه آقا من پیش فرضای شما را قبول ندارم. خب پیش فرضای شما را قبول ندارم، این مبنای شما، این چیز بنای شما را، عقیده شما را چی؟ قبول ندارم دیگه. نباید شما بگید آقا شما ضد عقلید، غیر عقلانی هستید، نمیفهمید. نمیگه آقا ما میفهمید. چرا؟ اگر این نظریه شما، اعتقاد دینی شما حقانیتش مطلق بود بی هیچ قید و شرطی، آره اینجا به اینا میگفتید آقا شما مقابل حق وایستادید ها، ای حق ستیزان، عقل ستیزان. آقا شما تو خود قبول کردید که این عقاید ما چی هست؟ اینا نه مطلق نیست، مشروطه، مقیده. مقیده به چی؟ مقیده به اون پیشفرزها. اگر اون پیشفرزها را کسی قبول کرد، کل من صدق به اون پیشفرزها، صدق به این، لم یا صدق، لم یا صدق، این دیگه قانون کلیه همه جور دنیا همینطوره دیگه. شما نباید به اینا بگید ناس عقل ستیزن، نمشه هستن. این هم دیگه لازمی دومه، در حالی که شما وقتی مواجه میشید با مثلا طبیعت گرایان، ماتریالیست ها، کسانی که ملحد هستن، شکاک هستن، فلان، میگید نه سرشون نمیشه. اگر عقلشون به کار میگرفتن، عقلانیت میداشتن، باید اینا قبول میکردن. چون خود قرآن کریم هم در بعضی از آیات شریفه همین تبیین را داره درباره کسانی که منکر توحید و عقاید الهی و توحیدی باشن، اینها را به عنوان کسانی که سفیهند معرفی میکنه. یا مثلا در روایت میگه العقل ما قبد به رحمان، یعنی اگر عقل کسی داشته باشه رحمان را قبول داره و عبادت را قبول داره، اگر نداره عقلش مشکل داره. توجه فرمودید؟ حالا میگن یکی از اعاظم بزرگان، الان نام نمیبرم، شخصیت های خیلی بزرگ از مراجع از پیشین تدریس میفرمودن، شخصیت خیلی برجسته ای بودن. بعد از شما خدمتون که ایشون یک بحثی رو مطرح میکردم راجع به همین که این مطلب از عقل میگه و اینا. بعد یه بنده خدایی در دست گفتم که آقا ما که عقل ما، اینا که شما میگید ما عقل ما نمیفهمن. ایشون هم یقمنده گوشاش رو سنگیم بود، مثلا اون شخصیت دیگه سقل سامه اینا داشتن، گفتن چی میگه آقا؟ گفتن میگه که ما عقل ما، گفتن اصلا ببینید ایشون داره هست چیزی یا نه. یعنی شبه موضوعی است، استاقی هست. این میگه عقل ما ننی کشه، یعنی ما آقا گفتن، اصلا ببینید اصلش هست که بعد میگه اهل ما نمیفهمه یا اصلا نیسالبه به انتفاع موضوع. مثلا میگه ایشون میگه دیگه شما حق اینا رو ندارید. این ما حاصل نقدی است که ایشون در اون سخنرانی که در دانشگاه امام صادق مطرح کردن درباره علم شاهد که اینکه علم دینی ممکن نیست بیان کردن. من حالا با عزه شما خلاصش گفتم خدمت شما، دو سه محور داشت، ولی یه مقدار عباراتش رو هم یادداشت کردم که متنش رو بکنم خدمت شما. البته خب خلاصه کردم دیگه، حالا چون سخنرانی بوده خارج از اون مطالبی که تو متن بحثم هست، خب بسای گفتن دیگه، مثل خود ما کارو داریم بحث می‌کنیم، خارج از اون متن حرف می‌زنیم دیگه. سخنرانی من اینجوری، ایشون می‌فهمن که بله یکی از تفسیرهایی که دیگه شما نمی‌خواد بنویسی اینا که من سریع‌تر بگذرم آدرسش رو میگم خدمت، یکی از تفسیرهایی که طرفداران علم دینی از آن ارائه کرده اند این است که متون مقدس به مثابه پیشفرزهایی اخذ می شود. دقت به این عبارت ها بکنید، فعلا تعبیر تعبیر پیشفرز، این دو تاستا رو خواهم گفت شو خلط کرده. پیشفرز غیر از فرضه، در واقع سه تا نظریه در علم دینی اومد خواهد شد. یکی همونی که ساخته پرداخته از منابع بگیریم، نظر اول که ایشون گفته، یکی اینکه فرضیه گرا بشویم که ایشون نقد کرده، یه سومی هست که حالا ایشون اینجا نقد نکرده منتها خلط کرده و اون پیش فرض انگاریه نه فرضیه انگاری، فرضیه گرایی. ولی الان حالا میخونم عبارت رو، خواستم تذکر بدم که توجه کنید که ایشون بین مقوله پیش فرض گرایی یا فرضیه گرایی این دوتا را خلط کرده، یعنی یک لفظ با هم شباهت داره، دوتا معنایی که خیلی با هم تفاوت داره. عرض میکنم انشاءالله خدمت، فعلا میگن پیش فرض، پیش فرضهای عرض میشود و بر اساس این پیش فرضها علم تولید میشود. یعنی ما یک پیش فرضهایی داریم، علم را بر اساس اون پیش فرضها تولید میکنیم. در این نگاه متون مقدس تئوری هایی هستند که پشتوانه علم می شوند. بله پیش فرض گرایی معنیش همینه که نظریه هایی که از دین یا از فلسفه گرفته می شود اینا پشتوانه های شالوده های علم قرار می گیرند. این غیر از اینه که حالا فرض بگیریم اینا پیش فرضن، یعنی اصول موضوعه. به عبارت اخرى پیش فرض یعنی اصول موضوعه، یعنی علوم یک اصول موضوعی، مثلا علوم انسانی یه اصول موضوعی در انسان دارن که اونا میشه فلسفه، اونا میشه مکتبهای فلسفی. پیشفرضهای علوم تجربی جدید پیشفرضهاش چی هست؟ اون نظریه ها و تئوری های انسان شناختی فلسفی در اومانیزم مثلا، این میشه اون وقت پیشفرض انگاری که ما بریم سراغ قرآن روایات پیشفرضهایی را درباره طبیعت، همون که آیت الله جوادی میفهمد که ما دیگه حالا نگیم طبیعت بگیم خلقت، این میشه پیشفرض. این فرض دیگه نیست، این پیشفرضه، یعنی یقینیست قطعیست. قرآن روایات متن جهانبینی دینی عالم طبیعت رو عالم چه میدانه؟ خلقت میدانه، یعنی با این نگاه طبیعت رو بشناسی. حالا راجع به انسان پیشفرض داشته باشیم، پیشفرض قرآنی، پیشفرض روایی که چه باشه؟ که این نفخه الهی داره این انسان، نفخت و فیه من روحی داره، این میشه پیشفرضا، این غیر از اون فرضیه است. حالا تا اینجا ایشون داره پیشفرضا میگه. در این نگاه متون مقدس تئوری هایی هستن که پشتوانه علم میشوند و خود در علم مصرف نمیشوند. درسته پیش پشتوانه هستن، مبنا هستن، شالوده هستن، بیرون علمن. آقای سروش تعبیر میکنه تو بحثاش، میگه اینا خادمان علمن، خودشون تو متن علم نیستن، چون علم با تجربه شروع میشه، علم از اونجایی شروع میشه که دیگه تجربه هست. حالا تجربه با روش های علوم انسانی آمار و اینها یا بر اساس همون علوم طبیعی. دقت کنید، باید دید این تئوری ها چه آثار و نتایجی در علوم مختلف دارند، از جمله در روانشناسی چه آثار و نتایجی دارند. حالا یک آقایی که میخواد روانشناسی کنه ها، اگه پیش فرضش اینه که انسان نفخه الهی درش هست، نفخت من روحی، با اون آدمی که میگوید نه
این روان انسان فقط ملک داره، اصلا ملکوت نداره دیگه، همین که هست. اون دوتا مبنای انسان شناختی در این روان شناسی تجربی چه اثری داره؟ این میشه مبنا، باید دید که اینا چه اثری داره. درست دقت میکنید؟ و در جامعه شناسی چه تبعاتی دارن؟ و سه تا نقطه. حالا دقت کنید به عرضم، خوب دقت کنید. و به تعبیر دیگری، این تا اینجا بحث پیش فرض بود و این حرف درست نیست، این همونست ما قبولش داریم. ما در علم دینی رو این تکیه داریم، قبل دارم که بحث کردیم گفته رو این تکیه داریم. مقام معظم رهبری که میفهمن در علوم انسانی ما باید یه کاری بکنیم، رو این تکیه دارن. بحث فرضیه گرایی نیست، پیش فرض گراییه. یعنی انسان شناسی قرآنی بشه مبنای روان شناسی تجربی، بشه مبنای جامعه شناسی تجربی، بشه مبنای اقتصاد، علم اقتصاد به روش تجربی بشه مبنا. ولی حالا تعبیر دیگرش نگاه کنید. و به تعبیر دیگری گزاره های متون مقدس را فرضیه هایی در نظر میگیریم که در هر علمی از آن گریزی نیست. فرضیه، که هر علمی از فرضیه شروع میشه دیگه. و از آن رو که در هر علمی از وجود فرضیه چاره ای نیست، یه فرضیه ای میخوایم که درباره اون فرضیه بررسی کنیم ببینیم که این فرضیه درسته یا نه، گریزی نیست، پس ما فرضیه های خیش را از متون مقدس اخذ میکنیم. این تعبیر دیگرش این هست. این شد حالا یه بحث دیگری هست. دقیقا فرمود یه چه شد؟ پیش فرض گرایی در علم یه مقوله است، فرضیه گرایی در علم چیه؟ مقوله یه. این دوتا را ایشون به هم خلط کرده. در واقع اینجا ایشون بعد میگفت سه تا دیدگاه در علم دینی هست، نه دوتا. یک، همون نظریه مصرف که تو پرانتز نوشته است مصرف، یعنی ما نظریه را حاضر آماده دیگه بریم بگیریم بعد بگیم به کار بندازید. شما در جلسه دیروزم که عرض می‌کردم خدمت شما، یک دیدگاه اینه. فل جمله هم درست است، اینا ما بل جمله باش موافق نیستیم، این نظریه را، این دیدگاه را، که یعنی واقعا در تمام مسائل علوم طبیعی و مسائل علوم انسانی ما آیه و روایت داشته باشیم که بتونیم چکار کنیم، که بتونیم اینها را از اونا استخراج کنیم، مثل هم مباحث فقه و احکام فقهی اینا ها. اگه داشته باشیم معنی نداره، منتها نظر ما این است که واقعا نداریم اینقدر. و در این رو بعد قبلا مفصل من عرض کردم، اصلا رسالت دین این نبوده که این کارا رو بکنه، این در مقام این نبوده که بگیم پس چرا کم گذاشته، کم نگذاشته. اون چیزی را که لازم بوده است در حوزه هدایت بیان کرده، تبیان کل شیعه. اما تبیان کل شیعه نیست که قانون جازه برا هم مثلا بیان بکنه یا هاشدوه را هم مثلا بیان بکنه. این از مقوله های تبیان کل شیعه نیست، در مقوله هدایت نیست. این که ما با این پیش این که این نظریه اولی که آقای ملکیان نقل کرده، گفته که بله، آقایانی که طرفدار علم دینی هستند، این است که ما حاضر آماده بگیریم و بعدا انشاءالله تعالی عمری بود وقتی خواستیم نظریه ها رو بگیم میگیم. بعضا اینجور عقیده ای دارن، الان نام نمیبرم فعلا، آینده انشاءالله وقتش رسید میگم من با منبع و قائلش هم عرض خواهم کرد. این فعل جمله ما اینا قبول داریم، بنده خودم طرفدار این دیدگاه فعل جمله هستم نه فعل جمله. دو، یه نظریه ای که ایشون نگفته اینجا طرفدار، که بیشتر طرفدار اینن ها، یعنی شما الان آقای مثلا فرض کن دکتر گلشنی هم که نگاه کنید بگید علم دینی یعنی چی، کتاب داره دیگه ایشون از علم دینی تا علم سکولار اینا میگه آقای گلشنی. حتی آقای نصر حالا با یه تفاوتایی که اینا مثلا دارن، نه حالا بحث مبناگرایی رو از میکنه. ایشون در سه تا تفسیر میگه کسانی که طرفدار علم دینی انا که میگن علم رو دین میکنیم یا علم دینی، ایشون میگه دو تا قول هست. میگه من از گفته هاشون و نوشته هاشون فهمیدم دو تا نظریه هست. یک، که ما نظریه های علم دینی به این معناست که بریم سراغ متون مقدس و در باب علم یک نظریه علمی را مثلا مثل قانون جاذبه را در علم طبیعی یا قانون مثلا هاشدو را در علم شیمی از دل اینا در بیاریم، یا در روانشناسی جامعه شناسی هم کارو بکنیم، کما اینکه در فقه مثلا در مسائل فقهی و احکام کار میکنیم. خب این میگه یک نظریه است. حقیر عرض میکنم که ما این نظریه را حالا فعلا کوتاه عرض میکنم، اینا فی الجمله قبول داریم، نه فی الجمله. آقای ملکیان میگه یک نظریه دیگری هم هست، طرفداران علم دینی میگن که اون چی باشه؟ فرضیه انگاری. فرضیه انگاری یعنی چی؟ یعنی که بریم از متون مقدس فرضیه در بیاریم، فرضیه را بعد آزمون کنیم، اگر نتیجه اش مثبت بود قبولش کنیم. خیلی خوب، اینم یک قوله، راست میگه ایشان. یه عده همینجور گفتن، آینده من نقل خواهم کرد چی اینا گفته و کجا گفته و بررسی میکنیم. اینم خیلی چیز چشمگیری نیست، یعنی بنده موافق این نیستم. کسانی که علم دینی را میگن علم دینی، یعنی که در مرحله فرضیه دینی است دیگه، بعدش فی امان الله، نه ما معتقد نیستیم. عرض حقیر این است که جناب آقای ملکیان یک نظریه سومی را که اتفاقا طرفدارانش زیاده، بیشتر طرفدار این هستن، که میگن ما پیشفرضها را درست کنیم، پیشفرضهای علم را، نه فرضیه بگیریم بعد فرضیه را آزمون کنیم، بریم سراغ تئوری‌ها و پیشفرضهای جهان شناختی، انسان شناختی. ما این مبانی را از دین در بیاریم، اون وقت علم تجربی بر این مبانی کار بکنه. خودشون هم گفته، یا گفت پیشفرض انگاری، منتها بعدش این پیشفرض انگاری را با فرضیه انگاری یکی گرفته، در حالی که این دوتا با هم دیگه فرق داره. پیشفرض انگاری قابل دفاع، این بنده تمام قد مدافع این نظریه هستم، میگم حرف درست نیست. کسانی که میگن ما علم را اسلامی کنیم یا دینی کنیم، بله این کار شدنی هم هست، معقول هم هست، چون علوم تجربی مبنا داره، شالوده داره، فلسفی شالوده هاش متافیزیکیه. حالا اون شالوده های متافیزیکی را یا عقل فلسفی میگه یا وحی میگه یا هر دو میگه، معنی نداره، چون وحی خودش بر اساس عقل فلسفی استواره. اشکالی نداره که مرحوم ابن سینا چه فرمود؟ فرمود من معاد جسمانی را عقلم نمیتونه تبیین بکنه، اما صادق مصدق گفته، صادق مصدقی هم که عقل من گفته، در واقع با یه واسطه میشود عقل من گفته. پس اگر ما از وحی پیشفرض گرفتیم، مثل همین مثالی که عرض کردم، اصل فطرت، اصل نفسه الهی داشتن وجود انسان، بعد ملکوتی داشتن و امثال اینا. پس بنابراین حالا این عبارتی که من از ایشون خوندم که میگوید به تعبیر دیگری گزاره‌های متون مقدس را فرضیه‌هایی در نظر میگیریم که در هر علمی از آن گریزی نیست و از آن رو که در هر علمی از وجود فرضیه چاره‌ای نیست، پس ما فرضیه‌های خیش را از متون مقدس، فرضیه‌ها را، نه پیش فرضه های علم را، فرضیه های علم را که احتمالی آن بود. خب این نقل کرده تا اینجا صفحه کتاب آقا، هم تشکر میکنیم که محبت فرمودن این کتاب را برای ما فرستادن، من اینا ندیده بودم این نظرشون قبلا. گفتارهایی در علم دینی، یه مجموعه گفتارهایی است در همون دانشگاه امام صادق، دارن افراد مختلفی سخنرانی کردن، کلاس داشتن، جمع کردن یک جا ویرایش کردن، قابل استفاده است. گفتارهایی در علم دینی، صفحه 282-283. عنوان بحث آقای ملکیان هم این بوده ها که رفته بحث کرده، درآمدی بر نفی علم دینی، درآمدی بر نفی علم دینی. حالا ایشون درباره نفی علم دینی بحث کرده، ویرایش کردن، اینجا چاپ کردن. این نقل کرد اینجا که آقایانی که طرفدار علم دینی هم این دوتا مطلب را میگن، میگه حالا اون مصرفش و اون نظره برم فلان کاری ندارم، میخوام راجع به این بحث کنم. خب حالا میاد در مقام نقد قرار میگه. در مقام نقد که وارد میشه، من مطلبشون را عرض کردم خدمتونها، میخوام یه مقدار عبارتها را بخونم که ببینید اونایی که حقیر عرض کردم دقیقا عبارتهای خود ایشون هست، چیزی من بهش نیفزیدم یا کم نگذاشتم، سعی کردم با بیان خودم که گلپایگانی هست و خیلی روشن و فصیح هست، اینا خوب بیان کنم. یعنی باید ایشون از من متشکر باشه که نظر ایشون را به این خوبی که کتابش کسی بخونه، به این خوبی که من گفتم نمیفهمه، یعنی که من بیان کردم. وی در نقد دیدگاه مزبور چنین گفته است، خوب دقیقا این عین عبارتهای خودش هست، اشکال این نظریه آن است که نسبت به علم دیدگاهی دوگانه دارد و با کمال ببخشید و با بله چی نوشتم اینجا ها و بالمعال و کمال نیست و بالمعال دست خوش پارادوکس و تناقض است. زیرا طرفداران این نظریه، طرفداران این دیدگاه به پیروی از سنت ارسطویی در معرفت شناسی مبناگرایند، یعنی بر این عقیدند که گزاره ها یا بدیهی هند یا مبتنی بر بدیهیات و منتهی به آنهایند، لذا برهانی و یقینی هند. برهانی و یقینی هند. لازمه علمشهد که مبناگرایی فارغ از صحت و سقم آن این است که علم را نیازی به فرضیه نیست، زیرا هر سخنی یا واضح و صدق است یا با توسل به بدیهیات واضح و صدق میگردد. از اول ما چنین پیش‌فرضی داریم، اون که باش مواجه میشیم یا واضح و صدق است یا بعدن بالاخره چه میشه؟ واضح و صدق میشه و جایی برای فرضیه نیست. بر اساس این نظریه اسلام به مثابه یک دین نیازی به فرضیه ندارد و ریشه در بدیهیات و واقعیت دارد. با این بیان تناقض نظریه مذکور در علم دینی آشکار می‌گردد، زیرا قائلان به این نظریه از سوی معتقد به اخذ فرضیه از متون مقدسند و از سوی از منظر روش شناسی نگاه مبناگروانه دارند که نافی فرضیه است. چگونه آنگاه که از حقانیت دین اسلام سخن میگوییم ادعای اثبات گزاره های نظری بر اساس بدیهیات داریم و مبناگراییم و مخالف خیش را به سنگ مکابره حکم عقل و مخالف برهان و بدیهی میرانیم و فرضیه را نفی و طرد میکنیم و از سوی از آیات و روایات استفاده فرضیه میبرید و سامان یافتن علم را به وجود فرضیه متکی و مبتنی میدانید. اگر فرضیه نیاز علم است که هست، چرا برای اثبات صدق خود کتاب مقدس فرضیه در کار نمی آورید؟ سخن آن است که اگر در روش شناسی مبناگرایی، التزام به مبناگرایی مستلزم نفی فرضیه است و البته در این صورت حقانیت دین الهی دین الالعبد ثابت می گردد این مبناگرایی، ولی دیگر نمیتوان از متون مقدس برای فرضیه های علوم و دانش ها بهره برد و اصولا فرضیه مفهوم و جایی ندارد. اما اگر به فرضیه معتقدید و بر این باورید که آدمی در همگی دانش های خیش نیازمند فرضیه است و علم توحید و اثبات وجود خداوند از این جمله است، یعنی اونم یه علمه، علم الهیات، من تعبیر کردم به الهیات، لازمه این سخن آن است که اگر گزاره‌ای که ثابت شده است مبتنی بر فرضیه است، تنها کسی میتواند اون گزاره را بپذیرد که فرضیه را پذیرفته باشد. حتی آنگاه میتوان به اثبات دین دست یافت که فرضیه ای در کار باشد و دین برای کسانی ثابت خواهد شد که فرضیه ها را پذیرفته باشند و دیگر اثبات مطلق در کار نیست. یک پاراگراف دیگه بیشتر نمونده، حالا دو دقیقه میخوام، یک دقیقه تمام. البته سخن آن نیست که دین اثبات شده نیست، حالا اینا هم تقیه هم گفتن ها. چون ایشون اصلا مؤسسه ما صادق هم و اول که رشته کلام راه شده و تدریس میکردن اونجا هم میگفتن که بله اصلا ما هیچ دلیل معلوم، نه برهان امکان و وجود، نه هیچ برهانی، اصلا هیچ برهانی نداریم که اثبات وجود خدا کنن. نهایتا اینا و اعتقاد به وجود خدا رو بر اساس همون ایمانگرایی اینا توجیه میکنن، یعنی عقلانیت عقل اینا. حالا اینجا شاید مثلا چیز دانشگاه ما ساده بوده دیگه، یه دانشگاهی دیگری بود آزاد مثلا بود آزادانه بحث کرده، خب دانشگاه امام صادق آیت الله معدلی کنی در رئیسش بودن، اینا دیگه تقیه شاهد کرده که گفته از البته سخن آن نیست که دین اثبات شده نیست، اینا تقیه کرد، سخن آن است که اثبات هر گزاره دینی اما از توحید و نبوت و معاد مبتنی بر چندین فرضیه است و آن که فرضیه را قبول ننماید اثباتی برای او در کار نیست و برای او دین ثابت نشده است. میگه شما ها که ثابت شده ایب نداره، حالا اون که ثابت نشده ثابت نشده. و بنابراین نمیتوان ادعا کرد که دین ما مطلقا بر حق است. اسلام دینی است که حقانیتش مطلق است، نه این ادعا را نفرمایید، بلکه باید گفت دین ما بر حق است به شرط قبول فرضیه ها. به عبارتی حقانیت دین متوقف بر اخذ اون فرضیات است. آری اگر معرفت شناسی و روش شناسی مبناگرا بود که شما هستید، می توانیم بدون فرضیه علم دینی را سامان دهیم، اما چه سود که مدعیان قصد آن دارند که گزاره های دینی را به مصابه فرضیه بنگرند و بهره ببرند. همون مدرکی که خدمتون گفتم 285 تا 289، من خلاصه کردم اون عبارت هایی که دقیقا به بحث مربوط بود را نوشتم خدمتون گفتم. حالا رو یه فکری بفرمایید، تأملی تا انشالله عمری باشه فردا بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.